بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. بحث در مسئله جبر اختیار رسید و ادله نقلیه آیاتی که از طرف این است، آیاتی که ممکن است مستند برای قول جبر شود بیان شد و جواب اونها به نحو اوفا داده شد، و اما آیاتی که از این طرف برای اختیار داریم اونها هم آیات کثیره‌ای هست. بدون اغراق صدها آیه در قرآن مجید داریم که دلالت بر قول به اختیار میکنیم. این آیات رو هم ما طایفه طایفه میکنیم، در هفت طایفه این آیات رو بیان میکنیم تا تأکیدی باشد بر دلائل عقلی که در زمینه قول به اختیار داشتیم. و اما طایفه اولا، اونهایی که با صراحت و بدون دلالت التزامی، یعنی به دلالت مطابقی، بدون نیاز به دلالت التزامی دلالت بر مسئله اختیار میکنه که بشر مختاره، به عنوان نمونه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این به دلالت مطابقی و با صراحت یا کس صراحت میگه انسان مختار است. سوره دهر آیه 3، مخصوصا دقت کنید آیه قبلش رو وقتی به این زمینه کنیم خیلی مسئله واضح تر میشه. آیه قبلش میفرماید لقد خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نطفه ای که مخلوطه، امشاج جمع مشیج، مشیج به معنی خلیط، امشاجه یعنی مختلط. تفاسیر زیادی دارد، یه تفسیرش این است مختلط است از استعدادهای هدایت و زلاله، همه گونه استعداد در او هست، به دنبال این استعدادهای متفاوت نبتلیه. خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما رو میاریم در میدان ابتلا، تا این ور میاد یا اون ور میده. خب برای ابتلا احتیاج به ابزار شناخت، فجعلناه سمیعا بصیرا، ابزار شناخت بهش دادیم. نطفه امشاج هم داره، میدان آزمایش هم داره، اون وقت ارائه طریق هم کردیم. این نهدینا سبیل دیگه مرحله آخر دست خود اوست، اما شاکرن و اما کفورا. چهار مرحله رو طی میکنه. مرحله اول نطفه امشاجه، مرحله دوم نبتلیه، مرحله سوم ابزار شناخته، مرحله چهارم ارائه طریق است، انا هدیناه السبیل. مرحله پنجم دست خودته، اما شاکرن اما کفورن. این بسه بله منافات نداره که ابتلا اثر در سموسر هم داشته باشه. حالا من تفسیر آیه در تمام ابعادش نمیخوام بگیم، ما در تفسیر نمونه مفصل نوشتیم اینجا رو، میخوام فقط این بگم چهار مرحله هست، آخرش تصمیم نهایی با خود شماست. اما شاکرن و اما کفورا. اگر ما مجبوریم اینا چه فایده داره؟ سمیع بودن من، بصیر بودن من، ابتلای شما، هدیناه السبیل، هیچ کدام اینا به درد نمیخوره. شاکرن کفورا مگر دست منه؟ خب این با صراحت از آیاتی است که صریح و کسری به دلالت المطابقیه فی مسئلت الاختیار. نمونه دوم، همش گروه اولیم، هنوز طایفه اولا هستیم. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. سوره کهف آیه 29، بگو این حقیست از سوی خدا آمد، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. خب این برای آدم مجبور اصلا معقوله؟ فمن شاء یعنی خدا، من شاء ضمیر شاء به من برمیگرده. قدیما موصول الصله‌ای که داشتیم یه عائدی داشت، عائد برمیگشت به موصول. حالا اخیرا اگر برنامه شبست شده چه عرض کنم؟ فمن شاء فلیؤمن، کسی که بخواهد اون شخص ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، ضمیر است و موصول است و صله است و عائد است و قانون قدیمی موصول الصله اللهی که در اینجا مطرح نیست. آیات جبرئیلی تمام ذکر کردیم، همش متشابهات بود، اینا محکمات از نسبت بمون. جواب اونا، آدمی زاد وقتی رو دنده لج افتاد ازش غافل نشی، همه چیز میگه. و اما آیه سوم، این هذه تذکره، این قرآن تذکره است. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، این که دیگه به خدا بر نمیگرده. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کسی دلش بخواد سوی خداوند سبیلی پیدا میکنه. سوره مزمل آیه 19. اینا طایفه اولا بود، سه نمونه نقل کردیم از آیاتی که کسری هست فی مسئلت الاختیار، چرا هم اینها رها کردن یه همچین آیات محکماتی رو. و اما طایفه ثانیه، خوب دقت کنید، گرچه ایشون گفتن قرآن دیروز طایفه طایفش نکرده، ولی ما طایفه طایفش که میکنیم مثل لقمه که تو دهن بذارن راحت برای جذب و هضم آماده میشه. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت میکنه انسان در گروه اعمالش، هر کسی در گروه اعمال خیش است. آیه قبلی مزمل 19 بود. طایفه دوم از کردم روایاتی است که یدل علی ان الانسان رهین لاعماله، آیاتی است که دلالت میکنه انسان رهین لاعماله و لازمه کونه مختارا، این دیگه به دلالت التزامی، اما التزام بیینه. خب من گرو اعمالم هستم، اگه من مختار نیستم چه گرو اعمالم؟ گرو اعماله یعنی اعمال به جا بیار، خودت آزاد کن. تشویق میکند که از گروگان به در آیی. اگه من مجبورم یعنی چه در گرو اعمال من؟ مانند کل نفسین به ما کسبت رهینه، کل نفسین به ما کسبت رهینه، مدثر 38، مدثر 38. آیه دوم، کل امرئن به ما کسب رهین، کل امرئن به ما کسب رهین. تور 21، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کلمه رحیم نداره، یعنی شبیه اوناست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بقره 286. خب این همه روایاتی آیاتی که به این مضمونه که سه نمونش رو ذکر کردیم، شاید بازم پیدا بکنید، اینها دلالت التزامی بیان دارد بر این که انسان مختاره. و اما طایفه سوم آیاتی است که دلالت میکند روز قیامت کفار حسرت میخورند، یا در آستانه مردن یا روز قیامت یا تو جهنم، مختلفه. کفار حسرت میخورند، تقاضا میکنند ما رو برگردونید، بریم عمل صالح انجام بدیم. خب اگر مجبور باشن، آخه این چه تقاضای بی‌معنی است؟ خب برگردی، مگر برگردی کاری از دست تو ساخته است؟ بله. نمونه ها احسن، الان این قلتش رو ذکر میکنم. آیه اول رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. مؤمنون 99. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، ظاهرا رب ارجعون توی آیه است. لعلی اعمل صالحا آیه 100، 99 100 دعای. خب واقعا اگر این احساس اختیاری نمی کنه، از خودش اختیاری نداره، چطور ممکنه یه همچیز بگه؟ آیه دوم ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ایمال جهنمی هست. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، بریم یه کار حسابی انجام بدیم، عمل صالحی غیر از آنچه تا کنون انجام دادیم. فاطر 37، فاطر 37 آیه سوم لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، یعنی اگر من کره ای به دنیا داشته باشم دوباره برگردم، تکراری بشه، ای کاش برمیگشتم به دنیا و من از محسنین و نیکوکاران میشدم. اینم آیه، اینم زمر آیه 58. خب این آیات که دلالت بر تأسف و تأثر کفار و تقاضای بازگشت به دنیا می کند، همه اینها به دلالت التزامی بیان دلالت بر مختار بودن بشر می کند. انقل به این خواهی حربای گناهکارا و جهنمی هاست، اینا نمی فهمن، ایمی فهمیدن که جهنمی نمی شدن، نمی فهمن. جواب این است که خدا اینا را از زبان اینا نقل میکنه، نه به عنوان یک اشتباه، یک گمراهی، به عنوان یک واقعیت. واقعا آرزو میکنن اگر اینا یه حرف لغو بیهودهی میزنن، خدا نباید تو قرآنش اینا را نقل کنه. درسته حرف جهنمیه، ما خیلی چیزا در قرآن داریم از زبان فرعون، از زبان شیطان، از زبان چیه، از زبان چیه، ولی قرآن با یه لحنی نقل کرده که پیداست داره این مسئله رو امضا میکنه. در واقع میگه نمیشه برگردید، نه اینکه مختار نیستید. توجه دارید؟ فبناهن علا ذالک، حتی در بعضیش داره لور و دو لعادو لما نوعن و نام نکازمون، اینا اگه هم برگردن باز تکرار میکنن، دروغ میگن، اینا نمیخوان، نه اینکه نمیتونن. به آدم نمیتونن نمیگن انهم لکاذبون، نمیخوان. اینا آدمایی هستن که تو تنگنا واقع میشن، دادشون در میاد. مثل همون مردمی هستن که وقتی بیمار میشن، یا الله یا خدا، مریض پیدا میکنن، یا الله یا خدا و فلان اینها، اما وقتی که ازا بله ازا رکب و فلفل دعو الله مخلصین الله دین فلان ما نجاه من البر ازا هم بشه، بعد فراموش میکنن دیگه. مردم اینطورن تو تنگناها. نه من میگم لحن قرآن متفاوته در موارد، هر کجا که قرآن چیزی رو نقل میکنه به یه حسابی، این رو که قرآن نقل میکنه میخواد بگه اینا یه حرف بی اساس بی محتوایی میزنن، اصلا اینا مختار نیستن که این حرفا رو میزنن، یا نه قرآن میگه واقعا اینا مختارن که اینو میگن، منتها بازگشت بسته شده، پله‌ها خراب شده. قرآن با چه لحنی داره مسئله رو بیان میکنی؟ فراموش نکنیم خدا نقل کننده این هاست. تنها به این که بگید حرف جهنمی هاست نمیشه قناعت کرد. و اما طایفه چهارم، اجازه، طایفه چهارم، جمیع الآیات الدالت علی الثواب و العقاب و المدح و الذم و السؤال و العتاب. این خیلی دیگه آیه داریم، آیات ثواب و عقاب و مدح و ذم و سؤال و عتاب. خب اگر بشر مجبوره، آیا عقل سلیم اجازه میده بهش بگن به من چرا عتاب کنم، خطاب کنم؟ خب اگر ما مجبور هستیم، جایی نیست برای این عتاب و خطاب ها، جایی نیست برای این سوال و جواب ها. بهش بگن بچش، ذوق این عذاب الهی رو بچش، آدم مجبور. آخه عقل سلیم اجازه میده ما به یک کسی که هیچ اختیاری از خودش نداره، که آدم دیوانی هست، فرض کنی هیچ عقل نداره، بلند شده از کارهای خلافی میکنه، حالا بگیم بچش، آخه میشه عقل سلیم اجازه میدهد این عتاب و این خطاب و این ثواب و این عقاب و این سؤال و آخه این با هیچ محتوی جور در نمیاد. اینا ولو دلالت التزامیه، اما التزام بیانه که صریح میشه، دلالت مطابقی نیست. اینا کلمه انکم مختارون نداره، ولی چنان التزام بیانه است که جوابی نداره. حالا اینا چی جواب میدن در مقابل عتاب خطال ثواب عقاب رو؟ بگن ملک خداست، هرچی خواست میکنه، ولی بچش نتیجه اعمال تو، این درسته؟ آدم حکیمی هم چه حرفی میزنه به کسی که چه اختیار از خودش نداره؟ این که دیگه نمیشه که ملکشه، ملکش سر جای خودش، عذاب کن بسوزن. اما این سرزنش که میکنی به کی سرزنش میکنی؟ به من که هیچ اراده از خودم ندارم؟ آیا حکیمانه است آدمی مولایی که حد اقل از شعور رو داره یه همچه حرفی میزنه؟ تا چه رسد به مولا الموالی که کل عقل است و عقل کل است و علمش بی پایان و حکمتش بی انتهاست، آیا یه همچین چیزی تصور در باره او میشه همچین کاری بکنه؟ خیلی خوب، جبری ها یواش سواش سر از سوپستایی بودن هم در میارن، توجه دارید؟ ما بهش میگیم آقا اگر یک کسی دستش اومده بیماره، میلرزه، آمد منزل شما، بهش بگه خجالت بکش، چرا دستت میلرزانی، چرا تکون میدی، چرا بلند میکنی، جایی حرفا نیست. اگه یه همچی کاری بکنی یه آدمی، این جبریه، این آدم عاقل میدونه، میدانه عاقل. یا یه سنگ از اون بالا افتاد پایین، بیاد این سنگ رو مخاطب قرار بده. بودن بعضی از افراد دیوانه که سنگا رو محاکمه میکردن، چوبا رو محاکمه میکردن، شلاق برمیذاشتن به جان در دیوار رو میزدن و فلان و اینها و مجازات میکردن. ولی آدم عاقل یه سنگ از اون بالا افتاد پایین، سنگ رو برمیداره شلاق بزند. کی ایها الحجر لماذا ولدازا، آیا خجالت نمی کشی؟ ذوق بزنیم و شلاقم به این سن. این همونه دیگه. شما میگی حسن قوم اینا قبول ندارن، یعنی این کارها رو قبول دارن؟ قبول دارن، اینا معلوم میشه دیگه سوبستایی هم دیگه، راهاشون باید کرد. جبریین این آیات رو دیدن ولی که ننشستن تحلیل نهایی کنن، و یه مقدارم مسائل برمیگرده به مسئله لجاجت. انسان وقتی دنده لج افتاد، قرآن با صراحت میگه، ادهی میگفتن که اوتر غاف سما، ما ایمان نمیاریم تا بری آسمان. بعد میگفتن ولن نؤمن لرقیک، آسمان هم میره قبول نمیکن، حتی تنزل علینا کتاب النقره، او یه نامی از سوی خدا فدایت شوم بیاری برای ما که مشهدی عباس تو باید امروز ایمان بیاوری تا اینکه ما قبول بکنیم. اینا خب میگفتن دیگه ولن نؤمن لرقیه، خب این لجوجه دیگه. و اما طایفه پنجم، چهارم، ببخشید این آیات من ننوشتم، یکی دوتا و ده تا و بیستا نیست دیگه. آیات ثواب عقاب، آیات امر، ببخشید، ثواب عقاب، مدح و ذم، سؤال و عتاب، الی ماشاءالله در آیات قرآن بخش. و اما طایفه پنجم، جمیع الآیات الداله علی الاوامر و النواهی، اونا ثواب عقاب بود، مدح و ذم بود، سؤال عتاب بود، این اوامر نواهیه، این حسابش شداست. امر، نهی، اقیم الصلاة، آتوا الزکات، لله علی الناس حج البیت. امر و نهی و سپردن مسئولیت مساویست با اختیار، یعنی هر کسی تکلیف رو قبول بکنه باید کنارش اختیار قبول کنی. زیر بنای تکالیف اختیار، زیر بنای قانون اختیار، زیر بنای امر و نهی اختیار، زیر بنای علم اخلاق اختیار، علم حقوق، علم اخلاق، قوانین، شرایع، همه اینا پایش اختیاره. ما اگر منکر اختیار بشر بشیم دیگه مسئولیت نمیتونیم بدون دوش بشر بذاریم. اگر حکم تکلیف به من میکنی، من مختار نباشم، به کی تکلیف میکنی شما؟ افعل و لا تفعل من ندارم، من یه مسیری گرفتم میرم پیش، چه بگی چه نگی، قانون من نمیفهمم چیه. شما میتوانید برای عوامل جبریه این عالم، نزول باران قانون بذارید، هم کنید، ابرها ببارید، ابرها نباری، هر ابری در این ساعت ببارد، این چنین نبارد اون چنان. خب اینا مضحک است دیگه، تکلیف به عاقل میکنن مختار. اگر ما رو مختار نمیدانید، تکلیف چیه، امر چیه، نه چیه، مسئولیت سپردن چیه؟ این است که ما میگیم اگر جبر رو بیارید به میدان، همه زیر بنای مذاهب خالی میشه، اصلا زیر تمام ستونهای مذاهب خالی میشه، علم اخلاق خالی میشه، علم حقوق زیر بناش همش برو میریزه. اینا بدون قبول مسئله آزادی اراده بشر، بدون اینا همه اینا بیمعنیه، همش بیمعنیه. حالا گفتن دیگه،
ما
حالا اجازه 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 جمع نسبی بفرمود ببینم اونا رو میرسم، اونا رو اجازه بدید من میرسم. اونا عوامل جزئی است، علت ناقصه است، زمینه هاست. من در باید زمینه ها صحبت میدم. علت تامه است یا غیر تامه، اون بحث بعدی رو من میکشید اینجا بگم. محیط، وراثت، تعلیم، تربیت، فرهنگ، علت تامه است یا علت ناقصه؟ جواب من رو بدید دیگه، اشعار من کار ندارم. این غیر تامه است تمام شد. اگه غیر تامه است، شما سهم اراده من و آزادی اراده من رو واقعی گذاشتید. وقتی سهم اونا رو واقعی گذاشتید، منتها من این به یکی بقیه اموران در ذهن میخوام اینا تحتی عنوان جداگانه بگم که این سبسطه هایی که میکنن جواب داده بشین که اینا علل ناقص است و علل ناقص منافات به آزادی اراده من نداره. بذارید من میرسم، حالا جوابش دادم ولی خب روشن‌ترم عرض میکنم. شما باز محکمات راها میکنید، میرید سراغ متشابهات. جواب دادن اون جز متشابهاتیست که جوابشم دادن. و اما طایفه چندم، ششم دیگه، عوامل نواهی، یکی دوتا ستا نیست که من بخوام اینا رو برای شما ذکر کنم. و اما طایفه ششم، جمعی آیاتیست که دال علال اختبار و الامتحان، اختبار و امتحان. اوائل سوره عنکبوت، آیه دوم شاد سوره عنکبوت بوده باشد، اختبار احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. یا بله، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع. صحبت اوامر و نواهی نیست، صحبت امتحانه. امتحان به آدم مختار امتحان میکنه، این دلالت التزامی بیان. آدم مستر رو که امتحان نمیکنن، ید مرتعش بیمار بدون اختیار که امتحانش نمیکنن. چه امتحانی؟ امتحان دلیل علی الاختیار، به دلالت التزامیه مسئله اختیار میرساند. آیاتش هم نمونهش هم اول سوره عنکبوت است و آیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع که در منابر لابد بارها خونده اید و تکرار کرده اید و داد سخن را هم در اونجا داده اید انشاءالله. دیگه حالا تکرار نمیخوام. و اما طایفه هفتم که آخرین طایفه است از طوائفی که ما میخواهیم در بارش صحبت، و اون مجموع آیاتی است که اسناد افعال رو به بشر داد، اسناد داده، یکی دوتا نیست، آیاتی که اسناد داره. میگیم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. بله، ببخش تا اینجا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس. این یوسوس یعنی خدا یوسوس، یا بشر یوسوس. من الجنت و الناس، اون کسانی که وسوسه می کنند در سینه های مردم. می خواهیم بینیم این اسناد خودش ظهور داره، فعل فعلی اینه، در مقابل اشاعره که میگن اینا فعل الله همش. اشاعره میگن تمام افعال ما فعل الله، ما مکتسبیم، فاعل حقیقی اوست. توجه دارید؟ بسیار خوب. من الجنت و الناس، من الجنت و الناس. من دوباره میخوام سه بار، و این که دیگه خودتون توجه کنید، احتیاج به شعر نداشته باشه. توجه دارید؟ یکی نیست، دوتا نیست، دهتا نیست، بیستا نیست، آیات پشت سر هم داریم اسناد افعال رو به بشر داده است. حالا اونها رو میرسیم آقا، افعال خوب نیست. ان اصابتهم حسنتون، ان اصابتكم سیئتون، سیئه و حسنه کار به فعل نداره، کار به حوادثه. اونو من در باقی مونده ها میگم. یه بارم دیروز فرمودید، گفتم عرض میکنم، باز هم میرسیم که چرا خداوند اسناد حسناتو به خودش میده، سیئاتو به بعد. در روایات هم داریم، انا اولا به حسنات کمینک و انت اولا به سیئات کمینی. این چیزیست مرحوم محقق نائینی هم دارن، دیگران هم در اینجا متعرض شدن، ما هم انشاءالله متعرض میشیم اگر اجازه بدیم. خب این آیات ظهور داره، اونم این صراحت، این اسنادها ظهور دارد به این که اختیاری بشر داره و فعل فعل اوست، نه اینکه فعل فعل من الله و ما خیال میکنیم فعل فعل بشر است. ما آلت حقی، فاعل دست حق، کی زنم بر فعل فاعل طعن و در، فاعل خداست، ما آلت فعل او هستیم. اسناد فعل به آلت نمیگن، نمیگن تیشه مثلا تخت درست کرد، میگن بند، میگن نجار با تیشه، نمیگن تیشه بنا رو ساخت، میگن بنا به وسیله تیشه. ما اگر آلت حقم بوده باشیم، فاعل حق است و اسناد به ما، همه اسناد مجازی میشه، کل این اسناد ها به عقیده اشعاره باید مجازی باشه، به علت اینکه هیچ کدام از اینا کار ما نیست. میگه حابیل قابیل، حابیل رو کشت، فقتله فاصبح من النادمین. ها قتله، اسناد قتل رو به قابیل میدیم، نه قتله الله، لا قتله قابیل، اصبح من النادمین هم بی خود نادم، مربوط به اون نیست. فاعل حق است، ایجاد کننده حق است، کاری به اون ندارد. مگه اشعاری نمیگن تمام افعال اسنادش الالله؟ بنابراین تمام این اسنادها مجازیه، اول تا آخر قرآن هر چه افعال رو به این اون نسبت دادن مجازی. خب تا به اینجا هفت گروه از آیات روشن شده، اجازه بدید من یه جمله بگم و طرح بحث فردا، برای این که بحث مهمی در پیش داریم مطالعه کنین. اولا سوال میکنن کی و ناهسته از تعطیل بشود. غالبا این انتظار هست و این خوشحالی رو من به شما بدم که من انشاءالله عازم بیت الله هستم، ولی نه این که فردا پس فردا نه، روز دوشنبه. ما یه شنبه و یه شنبه هم درس میخونیم. من روی اهمیت که به این دست قائل شدم، عرض کردم میخواهید بنده بیام، من آخرین پروازهای مدینه قبل میام، اون روز آخرش برای من بذارید. آیونم محبت کردم، روز آخر که دوشنبه است، آخرین پرواز مدینه قبل روز، اون روز گذاشتن. من برای این که این بحث جبر و اختیار این سه روز به نهایت برسونم و کاملش کنم، اول صیغة الامر بس انشاءالله سر مطلب بمونه. بنابراین چهارشنبه درس هست، شنبه و یه شنبه هم هست، این امور باقی مونده. فردا میریم سراغ الامر بین الامرین که مسئله مهمه، اولین امری که باقی مونده اینه. دو سه نکته دیگه هم هست، این سه روز کامل کامل انشاءالله میشود. پس تا یه شنبه درس هست انشاءالله.